داستایفسکی میگفت که رمان دون کیشوت برای ما یک درس داشت. دون کیشوت رمانی است درباره این واقعیت که دروغ میتونه حقیقت رو نجات بده و دروغ میتونه حقیقت رو نجات بده، به این معنی که شما برای این ادبیات دارید، برای این هنر دارید یا برای این فلسفه دارید که اون چیزی که به نام تاریخ هست حقیقت اصلی یا حقیقت‌های دردناک رو یا انکار میکنه یا اسمش رو دروغ میذاره یا سرکوبش میکنه یا واپسش میزنه، و ادبیات در واقع برای حقیقت ساختن از اون چیزهایی وجود داره که تاریخ رسمی یا تاریخ خطی و عینی بهشون دروغ میگه. متشکرم.
از شاید که هم میگن که یک فشاری هستش که سالن به هر حال باید، ولی به هر حال از زمان گذشتیم. البته به هر حال شانس و خوبی بود که به هر حال دو سخنران انقدر جذاب و پرمغز بود صحبتشون که حداقل من این شانس رو داشتم که چون شنیدن خیلی کار سختی هستش و الان به هر حال شما پر از معلومات خیلی جذاب شدید، ولی میگم برای این شانس بوده که دوتا سخنرانی خوب شو شنیدیم. از شبت که من این عنوان رو انتخاب کردم برای این که سخنرانی قبلی که در همین دانشگاه بود و یه پیوندی قرار بود بین هنر و فلسفه باشه، من در اونجا در مضرات فلسفه صحبت کردم و عنوان سخنرانی بود که فرار هنر از فلسفه. بعد الان خب روز جهانی فلسفه بود، گفتیم بیایم این نقش رو بازی کنیم، زندگی شیرین میشه و بیام تجلیل کنم در مورد اهمیت بوتیقا. ولی تا رسیدم اینجا جناب آقای جمادی گفتم که به هر حال فلسفه به پایان رسیده و دوره علم است این مرحله. بعد الان هم که این صحبت با همین بحث آقای نجفی بود که فهمیدیم که به هر حال این مسئله دقیقاً این خط مرزه بحث کالیف ها و بحث حالا حماقت هر معادلی بگذاریم، و اولین چیز برام این بودش که خب یه خود دوزاریم دیر میافته دیگه، چون اون زمانی که صحبت تجلیل فلسفه بود من اومدم اینو صحبت کنم، الان که گویا فلسفه به پایان رسیده من میخوام یک دفاع اونم از چیز کلاسیک از ارسطو صحبت کنم. من سعی میکنم واقعا، چون فرصت نیست خیلی سعی میکنم، یعنی شاید واقعا این شناخت از خودم ندارم، اگه شما بعد تذکر من میبینم دست تکون بده که همین یک یادآوری بشه، چون اکثر بچه‌های دراماتیک به هر حال این اهمیت رو میدونن. دقیقاً میخوام یه مروری کنم به این پدیده شگفت‌انگیز، یعنی یک کسی اومده در مورد یک دستاورد فرهنگی، بگیم تراژدی، 2400 سال پیش صحبت کرده و ما همچنان میبینیم مثلا یه رشته هنری سینمایی به وجود اومده، همچنان وقتی میخوان بیان فن فیلمنامه نویسی بنویسن برمیگردن و از اون الهام میگیرن و واقعاً کم نظیر هست این اتفاق. به طور کلی دو تا رویکرد شده در طول تاریخ که اساساً این شروع نقد ادبی هستش، به علت اینکه خیلی موارد مشخص و ملموس رو ازش صحبت میکنه و ارزشیابی میکنه، سلیقه‌اش رو ارسطو میگه. یک بار دیگه قضیه بود، نه این اساساً کاری که در قرن 20 فرضاً مکتب پراگ انجام داده رو داره میکنه، یعنی در مورد ادبیات در حقیقت ادبیات صحبت میکنه، یعنی چه چیزی چه امکاناتی باعث میشود که اون اثر ادبی بشه. ولی میشود گفتش که اون بیان کلی این است که بوتیقا در حقیقت هر دوتا کار رو داره انجام میده، یعنی همانند شاید ارسطو در بوتیقا یه حرکت پاندولوار داره، یعنی هم میرود به سراغ تک آثار و همان که نه سعی میکند که اون مبانی رو فراهم بیاره، سعی میکنه یک سیستمی رو برای ما ازش سخن بگوید. هر دو کار و راز شاید ماندگاریش همین هستش که نیفتاده که یک نظریه خیلی قامزی رو صحبت کنه که پای در واقعیت نداشته باشه، از اون طرف هم دقیقاً هلاک اون چیزی که نزدیکتر بوده بهش، درسته فاصله گرفته از تراژدی یونانی. اکو میگه که مثل یک اقلیم نگار، بگیم اقلیم نگار نه، مثل یک قوم شناس در حقیقت داره بحث میکنه، یعنی با یک فاصله داره بحث میکنه. در این فاصله که داره بحث میکنه، ارسطو به هر حال هر دو جنبه رو حفظ کرده، هم اون تک آثار رو و هم بحث نظری و این نگاه کلی که بوده. اما ما در تعقیب بوتیقا هستیم. بوتیقا در حال در دوره ناپدید میشه و وجود نداره، دوباره کشف میشه و در این دوره که ناپدید شده، یک دوره به هر حال اگه بگیم حدود قرن، اگه میلادی اصلا صحبتمون پیش بریم، از قرن دهم میلادی دقیقاً در این منطقه‌ای که ما هستیم در جهان اسلام هستش که بوتیقا دوباره ترجمه میشه از سوریانی و آشکار میشه. ابو بشر متا این کار رو انجام میده از سوریانی به عربی و در یک نهضت ترجمه است، یعنی بحث فلسفه باشه، بحث علم باشه، اون دوره، اون دو قرن مثلا 9 و 10 و 200 سال در دوره عباسیان، حالا تحت در هر حال تاثیر چند فرهنگی، به ویژه حالا فرهنگی حالا ساسانی بگیم، اتفاق عجیبی میفته. یعنی در تاریخ علم خیلی مسئله مهمی هستش، در تاریخ فلسفه مهم هستش. این وسط بوتیقا هم ترجمه شه، ولی میخوام بگم که این ترجمه شاید بشه گفت ترجمه بیفایده ای هستش، برای اینکه اتفاقی هست توی این نهضت ترجمه 200 ساله، نمایشنامه ها ترجمه نمیشه، حتی هومر هم ترجمه نمیشه، یعنی این دارو ترجمه اون نهضت ترجمه به اینها هیچ توجهی نداره، دانش اساسا نمیدونن بحث درباره چی هست، یعنی بیشتر فکر میکنن که واقعا درباره شعر داره صحبت میشه. و برای همین بعدن خب یه نابغه ای که دیگه الان من میشستم صحبت نواقی اینا بکنم آقای نجفی، به نام ابن سینا میاد و بازم خیلی دست و پا میزنه و چون نمیدونه جریان چیه، باز بیشتر یک دستبندی داره میکنه درباره شعر. و حالا ما یه چیزی هم به طنز بگیم، شاید کار ابو بشر متا تنو معادل جالبی که انجام میده، بازیگران رو میگه منافقین، شاید این کاری که الان چه اتفاق عجیبی باشه، وگرنه معادل ها عجیب غریبه و معلوم نیست صحبت چیه. ابن رشد هم کار جالبش اینه، به هر حال میاد صحبت میخواد بگم، میاد از قصص قرآن استفاده میکنه واسه مثال ها که ملموس‌تر باشه، شاید این اتفاق باشه. ولی همین کاری که در قرن 13 ابن رشد میکنه است که باعث میشه از اون ترجمه لاتینی صورت میگیره، اما چون اون ترجمه عربی در حقیقت ترجمه غلطی هست، پا نمیگیره قضیه تا دوباره نسخ یونانی و قرن 15 اینجا دقیقت ماجرای ما شروع میشه، یعنی ماجرایی که یک این دستاورد خیلی میگیم عجیب غریبی که ارسطو داره دقیقت از قرن 15 میلادی شروع میشه. من اون زبان منفیش رو گفتم، ولی واقعیت این است که یک نگاه این استش که به هر حال نظریه پس از عمله، تراژدی ها خلق شدن قرن 5 قرن 4 اون میآید و بوتیقاش رو می نویسه. اما اتفاق در مورد این کتاب این است که دوباره نظریه عمل می سازه، یعنی چند قرن تئاتر اروپا رو این نظریه می سازه، حالا بر اساس تفسیری که از کار میشه و از اینجا به بعد مرقت ما در ایتالیایا میان ترجمه می کنن، نظریه پردازی می کنن. و باز حکایت عجیب این است که تو منطقه اروپا این سخن اکوس که ایتالیایی ها بیشتر از همه دیگه قفلت میکنن، یعنی کم توجه هستن، تا برسیم به قرن 19 هم کروچه اینا که اساسا نگاه ارسطویی رو ندارن، ولی تو فرهنگ فرانسوی که میدونم از بالو اصلا تئاتر نئوکلاسیک فرانسه یکسر مدیون بوتیقاست و همینطور فرهنگ آنگلوساکسون هم به همین نحو و حتی فیلسوفان، حتی تامساس همه ذکر دارن از ارسطو یاد میکنن. و دیگه قرن 20 که دیگه گل سرسبد قضیه است، به خاطر اینکه کاری که ارسطو میکنه و این تأکیدی که میگذارد بر روی شاید مهمترین عنصر تراژدی پلات میدونه، خیلی نظریات جدید ادبی که در قرن 20 به وجود میاد همه یکسر مدیون ارسطو هستن. اصلا قبل از اون هم شروع نقد مدرن رو بگیم، یکی از مکتب‌هاش نقد نو ارسطویی است، مکتب شیکاگو یا نو ارسطویی رو داریم. و الان که ما فاصله می‌گیریم خیلی برامون جالبه که این نقد خیلی مقابل دشمنی داره با نقد نو که همزمانش هست و میگن اونا به ارسطو بی توجهن، ولی حتی نقد نو هم الان که میبینیم، میبینیم مهمترین کتابش اصول نقد ادبی ریچاردز باشه، اساسا در مقدمش با بوتیقا شروع میکنه و خیلی برام عجیبه که چرا اینقدر مکتب شیکاگو داره عناد میورزه که اینا به ارسطو بی توجهن. شاید تنها دلیلی که الان فکر کنادم که نقد نو خیلی وابسته به شعر و بله این کتابی که ما حالا میگوییم ازش یاد میکنیم به عنوان فن شعر هم اونقدر چیز نداره، یعنی بیشتر برای ما از پلات صحبت می‌کنه، از میتوس صحبت می‌کنه. به هر حال هم بیای میانه فرانسیس فرگوسن رو دیدم که همچنان 60 سال گذشته و تحلیلاش در مورد نمایشنامه که 100% ارسطویست داره تجدید چاپ میشه. البته از اون ور واکنش‌های منفی هم وجود دارد. ازرا پاند رو میتونیم یاد بگیریم، مثلا یک مدرنیستی که میگه این تقسیم بندی می‌کنه و اون بگیم یگانگی حسی رو کارش نداره. حالا ما طبعا اگر وقت بشه به این قضیه خواهیم رسید که حرف او رو در حقیقت نقد بکنیم. یا نمونه جالبتری که میتونیم یاد بکنیم اساسا جویسه، یعنی جویس هم میشود گفت به نوعی ارسطویست. او شعر در ستایش کاتارسیس داره و یک فصل چهره مردان مرد جوانی حالا تحت تاثیر برابطه ریتوریقاست اونو داره دقیقت ازش صحبت میکنه. و نقد داریم نمایشنامه نویس ایرلندی هم عصرش سینگ رو بر اساس مبانی ارسطویی نقد میکنه، البته به صورت نامه است این. و پس خیلی خوب میشناسه بوتیقا رو، خیلی خوب میشناسه و این کسی که به هر حال رمانی که نوشته شاید مهمترین رمان مدرنیستی قرن بیستم معمولا تلقی میشه. درسته که اثری که پدید میاره حالا اولیس اگر باشه بر اساس اصول ارسطویی، ولی اونو داره بحرانی میکنه. یعنی انگار این رو میخوام بگم که گریزی از این نیست، یا اون مسیر همچنان داره طی میشه اون اصولی که او بنا گذاشته، یا قرار است که سلبی به اون اصول واکنش نشان داده بشه که نمونهش نمونه جویس هستش. به این ترتیب این مسیر همچنان ادامه داره، مکاتب نقد و خود نریتولوژی که بگیریم این حرف ریکور هستش، یعنی اینو وامدار اهمیت پلات میدونن که دیگه این در قرن بیستم همه جا سرک میکشه. یعنی نریتولوژی میره سراغ متون پزشکی، میرود کتاب اخلاق اسپینوزا را فرضا همین اکو میآید و بر این اساس دربارش صحبت میکنه. پس همه جا همچون ویروسی دقیقا سرک میشه. اساسا سوال این باشد که این کار کرده هنرچیز باز گویا قانع کننده ترین پاسخ اون پاسخ کاتارسیسه که میدونید که چقدر تفسیرهای متنوع رو این بحث کاتارسیس به خودش دیده. دو کلمه صحبت کرده، شاید اینجا حالا بدجنسی یه شانس بوتیقا این بوده که قسمت‌هایی حذف شده و همین به تفسیر دامن می‌زنه. یعنی یک متن خشکیه که خیلی هنر ساخته و در عین حال که خب چون یا باید به دیگر آثار ارسطو رجوع کرد مثلا همین کاتارسیس، و یا خود همین به هر حال متفکران وامی داره که از ذهن خودشون بقا تفسیرهای مختلف رو بگن. ولی بقا در طول تاریخ کاتارسیس واقعا وارد جزئیات نمیشه شد، ولی میشود گفتش که چیز جالب برای ما تا میرسه در عصر علم تفسیر پزشکی ازش میشه، حالت تنقیه دارد. یعنی کسی که این کار میکنه برنایس هست که عموی خانم فروید هست و خیلی تاثیرگذار هست توی ایده هایی که فروید داره. اخلاقی دیده میشه قضیه، یعنی نیستش که ما به هر حال از اون حالتی باشیم که خیلی اثر قرار باشد که ما خارج بشیم، یک سری احساسات و عواطف رو ترک بکنیم. نه، یک حالتی هستش که این شاید عواطف بدی نیستند و اون اثر تراژدی باعث تعادل میشه، مخاطب با فاصله به این تعادل میرسه و ترکیب از اینها میتونه باشه بعد در حقیقت تفاسیر قامستر. حتی بعد از اون صحبت‌ها، حتی نیچه هم که وقتی میاد از دو قطب آپولون دیونوزیس صحبت میکنه، باز به نظر میاد که خیلی راحت دیونوزیس میتونه تو اون تفسیر در حقیقت ابتدایی که گفتم، اون تفسیری که انگار مخاطب درگیر میشه و بعد به یک رهایی میرسه از کار برسه و اون آپولونی اون دیدگاه با فاصله و اخلاقی باشه. یعنی حتی اینها رو هم پوشش میده. حالا شاید باز پاسخ علاوه بر این که موجز گفته است قسمت‌های رفته است، اینم فضل تقدم باشه که به هر حال اولین کسی بود که سراغ این بحثا رفته و این کارو انجام داده. پس به نوعی توی بحث چرایی هنر هم تمام مدت این صحبت است. حالا تفسیرها ممکنه فرق داشته باشه، یعنی لوکاچ هم به سراپا تایید میکنه، ولی به نظر میاد تفسیرش از کاتارسیس مثلا تشنج هستش، یعنی چنین چیزی رو میگیره و ازش میرسه. پس این یک مرور خیلی سریع در مورد علاوه تاریخی که حضوری که داشته، حالا بخشش هم گفتم که در نهایت به ناریتولوژی ختم میشه. اما این کار چیزی که برای من شگفت انگیزه که این در و تخته رو خیلی عجیب خوب جور کرده، یعنی این تعریف معروفی که از تراژدی میکنه، این که پایه رو میذاره رو تقلید کنش و اون کنش که بریم تو فلسفه خودش بدونیم چه چیزی هست، یعنی برای یک کردار جسمانی منظور نیست، منظور اون انگیزه است، اون هدف است که اون شخصیت باید داشته باشه و باید عملی رو انجام بده. و نگاه ارسطویی در اولین حالت دقیقاً فعالیت آدمی پراکسیس هستش، این رو باید انجام بده، حالا بعدش پویسیس هست، بعدش میرسد به صحبتی که آقای جمعی کردن تئوریا هستش. این کار اینو درک کرده که این چقدر مهمه و کل بحثش این است که در پای اول این است که پس این کنش هست، بعد این کنش همراه هست با حس، با احساس، چیزی که بخشیشو در اون تراژدی یونانی همسرایان شاید لحظه میگرفتن، و در نهایت قرار است که به یک درک، به یک تئوریا برسه. این مسیر به نظرش یه چیز بالاییه و باور کنید، من اینجوری بگم، باور کنید که همچنان هم شاهکارهایی که میگیریم همه بر این اساس دارن عمل میکنن و خطر نمی کنه که بیاد پایه رو انجام بده، اولویت رو به جایی که بر میتوس یا حالا بگیم طرح بذاره مثلا به شخصیت بذاره، نه، گام بعدی شخصیت. این اول چون اثر مصنوعه، چون فرم برای ارسطو مهمه، اول باید این باب باز بشه، این چرخه به حرکت در بیاد، اون وقتی که بر اون اساس باید شخصیت سازی، یعنی اول پیرنگ بعد شخصیت سازی، در گام بعدی دیالوگ و اون افکار و اندیشه ها سوار میشه، این نظام رو میسازه. و حالا باز تو هر کدوم از اینا قشقرق و بحث زیاد هست. همون شخصیت میدونید که بحث هامارتیاس، دو تا چیز کلیش بحث خطا یه تراژیک و نقص رنسانس، فرهنگ رنسانس این رو نقص، یعنی اکثریت این رو نقص میدونن، یک نقص اخلاقی میدونن، اما بعدن با توجه به آثار ارسطو به نظر میاد که خطا، یعنی ریشه شناسی هم که خطا به هدف زدن هستش، به نظر میاد با توجه به خود گفته‌های ارسطو نمیشود که صحبت از نقص کردش، یعنی بحث این استش که اون قهرمان تراژدی بر اثر حالا غفلتی خطایی رو دقیقاً دوچارش میشه و این اتفاق میفته. اما اینجا تموم نمیشه، ما نمیدونیم که تعریف مدرن قضیه خطاست، این چون گفته ارسطو جای دیگه میگه فرد اخلاقی، برای که الان کتابی که همین برای کتاب نسبتاً جدیدی است به فارسی هم ترجمه شده، فلسفه تراژدی جولیان یانگ، اونجا اصلا میگه چه بحثی قشنگ. خب وقتی که به هر حال ارسطو حرفش این است که نباید افراد کرد، مثلا همین مثال ارسطو هم که اگر ادیپ هست، مثال جولیان یانگ هم میگوید که در ادیپ نقص اخلاقی داره، غرور داره، چه بحثیه. ولی یانگ چیزی رو که در حقیقت جا میندازه اینه که این واکنش مدرن این است که اون نقصی که فرهنگ رنسانسی تفسیر میکنه در حقیقت خیلی نزدیک به گناه مسیحی و اون فرهنگ یونانی در قرن از این دور بوده و قرارم نیست قهرمان تراژدی بعدم به توبه برسه و در حقیقت مورد بخشش قرار بگیره، یعنی در تراژدی که مقصود ارسطو هست هیچگاه چنین اتفاقی نمیفته. پس این پشتش هم داره، انقدر راحت نمیشه از خارج جدا کرد. ضمن که این رو هم بگم، یه دلیل موفقیت و راز کامیابی بوتیقا این بوده که به اون مدنیت، به اون پیشینه که هر دانشجوی تئاتر پیشینه اسطوره‌ای که نگاه داشته این تراژدیا، به اون اصلا نگاه نداره، یعنی یه نگاه، یک اقناع، چیز مهم کارش، یعنی لونگینوس هم چندی بعد در باب امر والا رو می نویسه، ولی هیچ در صدد نیست که اقناع عقلانی و اخلاقی کنه، اما ارسطو این کار رو کرده و همچنان هم داره جواب میده. و همین جدا کردن و فرمال دیدن قضیه است که از بافت تاریخیش جدا کرده و برای همین هم است که همچنان و دوره های مختلف تونسته کارآمد باشه اون تعریفی که ارسطو برای بحث خودش داده. پس همه جا جنجال هست، بحث این بحث رو هم میگم و بعد یک چیز میگم و بعد خداحافظ شما. بحث دیگه که شاید در ادامه بحث پلاتش و بحث شخصیتش بحث مهمی به نظر میاد هستش، اون شاید بگیم بحث حالا فارسی بازشناخت آناگنورسیسش هستش. اون رو در حقیقت متوسل میکنه که باید یک پریپتیای اتفاق بیفته، حقیقت یک دگرگونی ناگهانی باشه، که این هم خیلی خوب نشسته. یعنی این مسیری که داره این کنش دراماتیک پیدا میکنه همراه با هراس، همراه با عطوفت، همدلی، دقیقاً به نظر میاد که انگار یک مهره تسبیح افتاده و این وقتی که وارد بشه انگار دیگه اون بصیرته میرسیم، به اون بازشناخته میرسیم. به نظرش بهترین پیچیده‌ترین پلات، بهترین پلات این کار رو انجام میده. راه‌های دیگه هم آدم فکر میکنه که خب اون موقع این پیچیدگی‌ها نبوده که ارسطو به این سمت بره. یعنی میشود فکر ما، یعنی فکری که همچنان هم بوتیقا پاسخگو هست، یعنی رسانه‌های همگانی تر باشه یا هنرهای عامه پسندتری باشه، یا در حال خیلی از آثار سینمایی، آثار داستانگی خیلی دو قطبی هستن، میتونه این باشه که نه، چرا چنین چیزی، چرا ما در دنبال این باشیم که یه دفعه شخصیت پس از این سیر با توجه به اون دگرگونی نهانی یه دفعه بگه آها این بود، یعنی یه دفعه انگار یک نوری بتابونه به اون چیزی که پشت سر هستش. نه خیلی راحت میشه یه تقابل خارج از این نقص تراژیک باشه، یعنی یک شخصیت شرور یه شخصیت خیلی نیک باشه با هم دیگه تقابلی داشته باشن، ولی این چیزی نیستش که ارسطو به دنبال اون هستش. یعنی اولا از لحاظ شخصیت پردازی میخواد بگه در کنار خدایان، در کنار سرنوشت، خود اون فرد هم مقصر هستش. یعنی هیچ به نظرش جالب نمیاد پلاتی که یک فرد خیلی نیک برسه به یک فرجام خیلی ناهنجاری. یعنی اون میگه اون جواب رو نمیده، اون کاتارسیسی که میخواد رو بهش نمیرسه. و یه حالت دیگه هم که شاید حالت مدرنتر که ممکن اصلا هیچ اتفاقی نیفته، ولی باز اون حالت تراژیک به وجود نمیاد. پس اون آناگنورسیسم و اون بازشناختی باید در وهله اول شخصیت تراژدی انجام بده، چیزیست که همچنان به نظر ما خیلی اعلاست. ما یک مثالی بزنم، فرضاً ما از همین بحث شخصیت پردازی ارسطو و بحث آناگنورسیس دو تا فیلمی که به بحث دزدان دریایی سومالیایی میپردازه، یکیش کاپیتان فیلیپس با بازی تام هنگس هستش و یه فیلم دانمارکی به نام کشتی ربایی. خب در اون حالت که ارسطو مثلا کاپیتان فیلیپس هست، یعنی قهرمان دلاوری داریم در جامعه آقای کاپیتان فیلیپس تام هنگس هستش که خوبه با افراد در حقیقت خیلی بد و تبهکار دزدان دریایی می‌جنگه. اما میخوام بگم نمونه دانمارکی نمونه تراژدی امروز که همچنان ارسطویه. یعنی اونجا اتفاقی که میفته یه کشتی رو در حقیقت دزدان دریایی گروگانگیری می‌کنن و از اون طرف تو دانمارک قهرمان اصلی نشسته و شروع می‌کنه، یعنی همونجور که شاید ادیب واسه یه شهرش داره تلاش میکنه، اینم داره واسه شرکتش میخواد چونه بزنه که کمترین پول رو بده به دزدای دریایی و همطور جون اونا رو حفظ کنه. یعنی هم میخواد خیر، هم ادیبوار، و همین که بیش از حد دیگه داره چونه میزنه و میخواد که یک فرد مدیر وظیفه شناس واسه شرکتش باشه، و همین خطا باعث میشه که در نهایت کاپیتان فیلیپس دانمارکی کشته بشه و ما یک پایان خیلی تراژیک رو داشته باشیم، که چیزی که دقیقاً اون شخصیت اصلی و قهرمان ما خودش دقیقاً به علت خطایی که کرده داره. و اینجاست که اون حالتی که گفتیم تفسیرهای مختلف اتفاق افتاده حضور داره. شاید این حالت رو به نحوی من بخوام بچسبونم، اون صحبتیه که ناباکوف میکنه در مورد اثر ادبی که باید انجام بده، میگه باعث مورمور اون تیره پشت بین دوتا کتف میشه. شاید چیزی که در قرن بیستم میگفت همون چیزیه که ارسطو هم خواهان اثر بودش، خواهان این نبودش که تماشاگران برن در تئاتر و اجرای عدالت رو ببینن. اکثر آثار عامه پسند داره چنین کار کردیم، خیلی هم خوشحالیم، حق به حقدار رسید، در حالی که اون تعریف و اون معیاری که بر تراژدی قرار میده چنین چیزی نیست، چنین یه چیز پیچیده تر و بسیار حسی هست که میگم شاید مورموره یا در هر کدوم از ما یک گونه دیگه عاطفی اون ضربه ها رو به ما بزنه. چرا این وسط این همه فیلسوف اومدن ارسطو اینگونه شد، چرا افلاطون اینگونه نشد؟ در مورد افلاطون شاید پاسخ باشه چون اون یه خود در آسمان‌ها دنبال می‌گشت، شاید همون تمایز کلی و جزئی باشه. به گمان ارسطو شناس که شاید خب خیلی همدل هست، یعنی مارتا نوسبام، میگه که یکی از پر انعطاف در این فیلسوفا هستش و فیلسوفی که داره اون دنیای واقعی رو میبینه. البته درباره تراژدی نمیاد بگوید که همان چیزی که در دنیای واقعی هست شما در اثر بیاری، نه، جوهر رو میخواد. هنرش هم همینه. اساسا میگوید که ادبیات به هر حال به فلسفه نزدیکتره، برای که همین امر کلی رو میخواد بیاره. ولی تناقض اینجاست که پایه فلسفهش از این گذاشته میشه و آقای ترابی قبل از دقیقه گفتش که یک ارتباطی باشه بین دانشجوی تاد که چه باید بکنه. من فکر کنم اتفاق حداقل پژوهش قضیه این است که او برمیگردد به اون تئاتر پشت سرش که نگاه میکنه و یک چیز خیلی به هر حال متنوعی هست. جرالد فرانک الس میگه که یک دهم تراژدی ها رو بوتیقا میتونه پوشش بده، ولی میاد سره رو از ناسره جدا میکنه، تناقض رو رفت. ببینید بهترین چیز چه چیز پاسخویه، یعنی همه رو میبینه و بعد میاد دستبندی رو میکنه و ببینه که بهترین چیز چه طرحی میتونه پاسخگو باشه. مبنا رو بر این میگذاره، نه که از ابتدا بیاد صحبت خودانگیختگی و الهام افلاطونی رو بکنه، همه چی رو احاله بده به یک جای دیگر. از صورت صحبت میکنه، ولی صورت به هر حال اون تشخص خودش رو داره و با خیلی دور هست با مسئول افلاطونی. اون هم به هر حال اون نگرش هم بوده، در ایران هم شاید خیلی طرفدارای بیشتری داشته، ولی بوتیقا با این نگاه بوده، با این نگاه ارسطو بوده که یک نگاه به قول نوسبام منعطف و نگاهی به امر خاص داره میکنه، چیزی که ادبیات مدرن هم داره به اون نگاه میکنه. اون نگاه میکنه و نظریه خودش رو که حضور امر کلی در صحنه تئاتر و ادبیات هست رو مطرح میکنه. خیلی ممنون، من سعی کردم که کپسولی بگم که هیچ مانعی نشه.
من اینجا بشینم به وقت آدم استراحتی میگذاشتن، میرفتیم یه سیگاری میکشیدیم. نه خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
سوالی نیست
بچه ها، سوالی کسی براش اصلا نیست؟
اگر سوالی نیست من یک چیزی اضافه کنم به فرمایشات استاد. آره،
دقیقا میگم بچه هایی که مایلن میتونم بیان نزدیک، حتی اصلا مهم نیست، ما پنج نفر باشیم میتونیم سوال همون رو بپرسیم. بچه ها بایدی فهمون دادی که دوره جمعی هم بکنیم.
آقا من یه نکته اضافه کنم به فرمایشات استاد اگر سوالی نیست. درباره ارسطو و بوتیقا که ضمن تایید صحبت‌های ایشون، که البته اینو من قبلا هم نوشتم، کتاب به نام انکار حضور دیگری هست که نقد ادبی هست، تو نقد آثار سولین هست کشیده شدیم به ارسطو. ارسطو یک فاصله گذاری هم به وجود میاره، یک نوع فاصله گذاری در تئاتر. برای که روشن بشه مسئله مثال میزنم. همه ما فکر میکنم کسی نباشه بین ما که تو زندگیش اصلا خشمگین نشده باشه. خب وقتی که خشمگین میشیم مثلا در یک نزاع خانوادگی است با یک دوستیمون هست، در یک قبض روحی و رنج عجیب و فشاری به سر میبره، چون خودمون بازیگر هست، بازیگر واقعی در صحنه هست. ارسطو میگه یک نفر دم تئاتر نشسته، به رهگذران میگه بیاید اینجا، اینجا تئاتر است، خودتون رو ببینید بدون که دچار اون قبض روح بشید. چنان که تو خیابون وقتی دعوا میشه همه میرن تماشا میکنن، لذت هم میبرن بعضیا، ولی وقتی که خودشون بازیگر و درگیر